أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم ارتكبوا في دفع الإشكالات تحملات شديدة. همینجوری سیدی میگه منها ان الامور العامه هی المشتقات و ما فی حکمها و منها ان المراده شمولها مع مقابل واحد یتعلق بالطرفین غرض علمی به تلک الاحوال اما امور متکثره و اما غیر متعلق به طرفیها غرض علمی که قبول الخرق و الالتیام و عدم قبولها به معنى سلب لا به معنى عدم الملکه و منها ان المقابله ما هو اعم من ان يكون اعم من ان يكون بالذات او بالعرض و بین الواجب و الممکن تقابل بالعرض كما بین الوحدت و الكثره و غفلوا عن صدقها بهذا المعنى على الاحوال الخاصه الى غیر ذالک مما یعدی ذکرها الى تضییع الوقت. بحث ما در تعریف امور عامه بود. جناب ملا صدرا فرمود سزاوار است که امور عامه اینگونه تعریف بشود که امور عامه صفات موجود به ما و موجود است بدون این که وجود در عروض این صفات احتیاج به قید طبیعی یا ریاضی داشته باشند. بعد فرمود که کلام قوم در تفسیر و تعریف امور عامه استراب داره، تعریف دقیقی نتونستن ارائه کنن و ایشون سه تعریف رو ذکر کرد و برای هر یک از این تعاریف هم اشکالات نقضی و اعتراضاتی وارد کرد. تفسیر اول این بود که گفتن امور عامه صفاتی هستند که اختصاص به قسمی از اقسام سگانه موجود یعنی واجب، جوهر و عرض نداشته باشه، حداقل دو قسمش رو شامل بشه. اگر هر سه رو شامل شد که قطعا امور عامه است، اگر دو قسم از این سه قسم هم شامل شد اونم جز امور عامه به شمار میاد. اما اگر فقط یک قسم رو شامل بشود دیگه جز امور عامه نیست. خب اشکال نقضی به این تعریف گرفتن. اشکال نقضی کم متصل و کیف بود که گفت در کم متصل و همچنین در کیف میبینیم که مثلا کم متصل هم بر جوهر عارض میشه هم بر عرض. توجه دارید؟ یعنی کم متصل مثلا جسم طبیعی تعلیمی عارض میشه بر جسم طبیعی که جوهره. خط هم باز کم متصله که عارض میشه بر سطح که اونم عرض است. یعنی کم متصل هم بر جوهر هم بر عرض عارض میشه، در حالی که بحثای مربوط به کم متصل در هندسه بحث میشه نه در فلسفه. همچنین کیف هم مثال زد که کیف هم بر عرض عارض میشود مثل استقامت و انحنا که کیف هم برای خط، هم بر جوهر عارض میشوند مثل کیف نفسانی که عارض بر نفس میشه. یعنی کیف هم میبینیم از مباحثی است و صفاتی است که هم بر جوهر عارض میشه و هم بر عرض. پس باید این جزء امور عامه باشه، در حالی که احکام و عوارضی که به کیف نسبت داده میشه و جزء امور عامه نیستن. این تعریف اول و اشکال نقضی. جناب ملا صدا میفرماید هم در دفع این اشکال و اشکالاتی که بر تعاریف دیگر هست گرفتار یه سری زحمات شدیدی شدن که به نظر ما مشکل حل نکردن، به معنا فرار از مشکل هست. خب در اینجا، یعنی در این تفسیر اول و اشکال نقضی، اومدن این جواب رو دادن، گفتن که امور عامه عبارتن از مشتقات و آنچه در حکم مشتقاتن. امور عامه عبارتن از مشتقات و آنچه در حکم مشتقات هستن. توجه دارید؟ یعنی اشکال نقضی چه بود؟ این بود که در پاسخ به تعریف و تفسیر اول گفتن که کم متصل و کیف اینها صفاتی هستند که بر هم جوهرم عرض عارض میشن، در حالی که جزء امور عامه نیستن. حالا مجیب میخواد اینطور جواب بده که اصلا کسی نگفته که کم و کیف جزء امور عامه است که شما با این اشکال نقضی میگیرید. کم و کیف و امکان و وجوب و اینا جزء امور عامه نیستن، مشتقات اینها، یعنی متکمم، متکیف، عرض کنم ممکن، واجب، اینا جزء امور عامه هستن، مشتقاتشون جزء امور عامه هستن. یا اون چیزایی که در حکم مشتقاتن، یعنی بگید مثلا ذو کم، ذو کیف، ذو وجوب، ذو امکان، اینا جزء امور عامه هستن. ولی کسی نگفته که کم و کیف و وجوب و امکان جزء امور عامه که شما با کم و کیف اشکال نقضی بگیرید. این مثلا جواب به اشکال نقضیه، تفسیر اوله. خب معلومه دیگه این جواب درستی نیست، برای اینکه واقعا وقتی بحث از امور عامه داریم، امکان و وجوب و قوه و فعل و تقدم و تأخر هم جزء امور عامه هستن، یعنی اینا صفاتی هستن که عارض بر موجود به ما و موجود می شوند. به هر حال ایشون اینطوری جواب داده، لذا می فرماید ثم ارتکبوا فی دفع الاشکالات تمحلات شدیدتا. مرتکب شدن این قوم در دفع اشکالاتی که بس که تعریف گفتیم، تلاش های زیادی انجام دادن تا بتونه اشکالاتو دفع کنه. منها میگه یکی از این تمحلات شدید که در واقع جواب به اشکال نقضی تفسیر اول است، این است که ان الامور العامه هی المشتقات و ما فی حکمها. امور عامه عبارتن از مشتقات، یعنی متکمم، متکیف، واجب، ممکن، جزء امور عامه، یا اون چه در حکم مشتقات است، یعنی ذو کم و ذو کیف و ذو وجوب و ذو امکان. بنابراین اشکال نقضی شما که گفتید فنتقض به دخول کم متصل و کذل کیف دیگه وارد نیست، چون کسی نگفته کم و کیف جزء امور عامه است و با اینا بخواد اشکال نقضی وارد کنه. این در واقع تفسیر اول و جوابش. تفسیر دوم این بود که گفت امور عامه صفاتی هستند که شامل همه وجودات یا اکثر وجودات بشن.
جواب
اولی چی؟ یعنی جواب ما از تمحلات اینه که نه، کسی نه، تنها مشتقا جزء امور عامه نیستن، اسم مصدر اینا هم جزء امور عامه است، یعنی امکان هم جزء امور عامه است، وجوب هم جزء امور عامه است، کم و کیف هم اگر قرار باشه تو این تعریف شما باید جزء امور عامه باشه. تفسیر دوم این بود که امور عامه اموری هستن که شامل همه موجودات بشن یا اکثر موجودات. توجه داری؟ در واقع تفسیر اول این بود که گفت اختصاص به قسمی از اقسام موجود نداشته باشه. دومی میگه شامل همه موجودات یا اکثر موجودات بشن. خب اشکال نقضی میگیره که پس باید وجوب ذاتی، وحدت حقیقی، علیت مطلقه که اینا مختص واجب تعالی هستن از امور عامه خارج بشن، در حالی که اینا جز امور عامه هستن. اینو دیگه این اشکار رو دیگه اینجا جواب ندادن. توجه داری؟ این اشکال جواب ندادن، متعرضش نشدن. شاید بشه این اشکار رو هم مثلا فرض کنید حالا برگردونید به جواب اول که بگید وجوب و وحدت و علیت جز امور عامه نیستن، واجب و واحد و علت جز امور عامه است. مثلا اینطوری بخواد حلش کنه، مثلا جوابی که قبلا داره. لذا اینو اینجا صریحا مطرح نکرد. تفسیر سوم از امور عامه این بود که فرمود شامل همه موجودات بشود، اما علی الاطلاق یعنی بدون تقسیم، او علی سبیل تقابل یعنی با تقسیم. مثلا بدون تقسیمش این بود که الوجود اصیلون، الوجود بدیعیون، الوجود مشککون، که محمول حمل بر همه وجودات میشه، یشمل الموجودات کلا. یا علا سبیل تقابل، مثل این که الوجود اما علتون و محلول ذهنیون و خارجی و الاخر. فرمود این تقابل هم به این صورت است که به ان یکونه هو، در عبارت جلسه قبلی علا سبیل تقابل به ان یکونه هو و ما یقابله، یعنی اون صفت از امور عامه و مقابلش، شامل لها یعنی شامل همه موجودات بشود. ولی شمول این تعریف الاحوال المختصه زاد و قیدن آخر، که برای اینکه بعضی احوال مختصه مثل کتابت و حرارت و اینا شامل نشه قیدی هم اضافه کردن که این هست و هو ان یتعلق به کل من المتقابلین غرض علمی ها. یعنی تعریف امور عامه این شد که امور عامه صفاتی هستن که شامل همه موجودات می شوند، اما علی الاطلاق و علی سبیل تقابل، به گونه ای که یتعلق به کل من المتقابله غرض علمی ها. یعنی تعریف سوم درست شد. خب مستش که جناب محقق دوانی باشه اعتراضی کرد به این تعریف، گفت منظورتون از این تقابل و مقابله چیه؟ اگر تقابل اصطلاحی مقصودتونه، یعنی تضاد و تضایف و سلب و سلب و ایجاب و عدم ملکه شامل می‌شود، ما قبول نداریم که وجوب امکان از سنخ تقابل اصطلاحی است. وجوب امکان نه تضاد بینشون، نه تضایفه، نه سلب و ایجابه و نه عدم و ملکه است. اگر بخواید اینو تقابل اصطلاحیش کنی، یعنی بگید وجوب و لا وجوب، امکان و لا امکان، وقت مشکلش اینه که اون لا وجوب یا لا امکان که یکی از طرفین مقابله هستن غرض علمی نداشته باشن. وجوب غرض علمی داره، امکان غرض علمی داره، درست؟ و وجوب غرض علمی داره، امکان غرض علمی داره، اما لا وجوب و لا امکان که غرض علمی ندارن. پس اگر منظورتون از مقابله مقابله اصطلاحی است، وجوب امکان، علت و معلول، ذهنی و خارجی، اینا تقابل اصطلاحی ندارن. اگر بخواید تقابل اصطلاحیش کنید، یعنی بگید ذهنی و لا ذهنی، خارجی و لا خارجی، یا بگید مثلا وجوب و لا امکان، امکان و لا وجوب، امکان امکان و لا امکان، وجوب و لا وجوب، وجوب و لا وجوب، امکان و لا امکان، که بشه تقابل اصطلاحی، لازمش اینه که یه طرف از متقابلین غرض علمی نداشته باشه. و اگر این یه ادله اشکال بود، ادله دیگر اشکال این بود که اگر مقصودتون از مقابله مطلق مباینه باشد، مطلق منافات باشد، نه تقابل اصطلاحی، وقت لازمش اینه که احوال مختصه به هر یک از واجب و جوهر و عرض با احوال مختصه به دوتای دیگر، مثلا احوال مختصه به واجب جدا، با احوال مختصه به جوهر و عرض هم جدا، با هم دیگه شامل همه موجودات بشن، همشون هم غرض علمی داشته باشن. یعنی شما تمام احوال مختصه به واجب رو بیان بگید الوجود، اما مثلا وجوب ذاتی و اما مثلا فرض بکنید حالا یک ویژگی از جوهر رو ذکر بکنید که عرض کنم خدمتتون، اذا وجد وجد فی الخارج وجد لاف، این موضوع یه ویژگی هم از عرض بیارید که یحتاج الی الموضوع، یه ویژگی از واجب، یه ویژگی از جوهر، یه ویژگی از عرض، اینا با هم دیگه هر کدومش غرض علمی هم دارن، با هم دیگه میشه گفت صفات موجود همه موجودات هم هست، غرض علمی هم داره. پس تمام احوالات مختصه واجب جوهر عرض هم باید بیاد تو امور عامه بحث کنی. لازمش بینید چیه؟ لازمش اینه که همه علوم باید بیاد در امور عامه بحث بشن، چون احوال مختصه واجب، احوال مختصه جوهر، احوال مختصه عرض، همه به همه کجا بحث میشن؟ در علم خاص خودشون. و اگر قرار باشد ما منظور از مباینه رو، مقابله رو مطلق مباینه و منافات بگیریم، بعد بگید احوال مختصه واجب، احوال مختصه جوهر، احوال مختصه عرض، اینا با هم دیگه عوارض همه موجودات میشن و همشون هم غرض علمی دارن، پس همه علوم باید داخل در امور عامه باشن. این اشکالی بود که جناب دوانی گیر. حالا ناظر به این اشکال میاد یه جوابی میده، میگه که و منها، این منها در واقع دومین تمحل ها، ولی ناظر به تعریف سوم نه تعریف دوم، میگه و منها ان المراد شمولها مع مقابل واحدن یتعلق به طرفین غرض علمیان. مثلا مراد از این تقابل که گفتیم شمول عوارض موجودات هست، شمولات بزنید به عوارض موجودات، احوال موجودات با یک مقابل، نه چند مقابل، که یتعلق، شما متعلقان داره یتعلق، نه یه تعلق درسته، مثلا بدلش هم یه تعلق هست و یه تعلق درسته، که یه تعلق به طرفین غرضان علمیان. منظور از مقابله این است، یعنی عرض کنم خدمتتون این عوارض موجود هرچی هست، مثلا واجب، ممکن، نمیدونم، علت، معلوم، فقط یه مقابله داشته باشد، مثلا واجب ممکن، علت معلوم، که تعلق بگیرد به هر دو طرف غرض علمی، یعنی هم به وجوب غرض علمی تعلق بگیره، هم به امکان، هم به علت غرض علمی تعلق بگیره، هم به معلوم. اما به تلک الاحوال، این احوال مختصه‌ای که بالا گفتید فعل احوال مختصه، بكل واحد من الثلاثة مع الأحوال المختصة بالآخرين، يشمل جميع الموجودات ويتعلق بجميع الغرض العلمي، فإنها من المقاصد العلمية. پس اشکال شما که مانع اغیار بود دیگه وارد نخواهد بود. میگه که این احوال مختصه اما امور متکثره، یا اونقدر متکثرن که بیش از دوتان یعنی مقابل واحد ندارن. مثلا شما میگید یه احوال مختصه هست مخصوص واجب، یه احوال مختصه هست مخصوص جوهر، یه احوال مختصه هست مخصوص عرض. خب این که بیش از یکی شد، شد سه تا. و اما غیر متعلق به طرفه ها غرضون علمی، یا اگر امور این احوال مختصه امور متکثره نباشن و در واقع دو تست بیشتر نداشته باشن، لازمش مشکل بعدیش اینه که به یکی از این طرفین عوارض غرض علمی تعلق پیدا نمی کنه. پس یا احوال مختصه امور متکثرن یعنی بیش از دوتاست، یعنی مقابل واحد نداره، یا اگر مقابل واحد داره و دوتا بیشتر نیست به یکیش غرض علمی تعلق پیدا نمی کنه. مثل چی؟ این که قبول الخلق مثال است برای اما غیر متعلق به طرفه ها غرض علمی، یعنی مثال برای جایی که احوال مختصه عارض بر وجود شده و این احوال مختصه دو طرف هم بیشتر نیست، ولی به یه طرف غرض علمی تعلق پیدا میکنه به یه طرف تعلق پیدا نمیکنه. مثل چی؟ میگه مثل این که بگید که وجود یا قبول خلق و التیام میکند یا قبول خلق و التیام نمیکند. دو قسم بیشتر نیست، یعنی تقابل بین طرفینه، اما فقط یه طرفش غرض علمی داره، یه طرفش غرض علمی نداره. وقتی میگید قبول خلق و التیام میکنه، این غرض علمی داره. کجا؟ در عرض کنم خدمتتون موجودات مادی. موجودات مادی که خلق و التیام دارن غرض علمی هم دارن، میشه در بارش بحث علمی کرد. اما طرف دیگر عدم قبول خلق و التیام، عدم قبول ها زمینشو به خلق و التیام بزنی، عدم یا عدم قبول مثلا موجودات خلق و التیام را. خب موجودی که خلق و التیام نداشته باشد این غرض علمی نداره، چیزی نداره که در برایش بحث کنی. توجه داری؟ بعد دقت کنیم، میگه این عدم قبول خلق و التیام را به معنی سلب بگیرید، لا به معنی عدم ملکه. یعنی عدم قبول خلق و التیام موجود به معنی عدم ملکه باشد، ببخشید سلب باشد، نه عدم ملکه. چرا؟ چون اگر عدم قبول خلق و التیام به معنی عدم ملکه باشه غرض علمی داره. موجودی که خلق و التیام ندارد ولی قابلیت خلق و التیام رو دارد چیه؟ فلکه، افلاکه. خب افلاک به خاطر جس بودنشون قابلیت خلق و التیام دارن ولی قبول خلق و التیام نمی کنن. خب افلاک، بحث از افلاک غرض علمی داره یا نداره؟ داره. پس اگر بگید موجود یا خرق و التیام بردار است یا خرق و التیام بردار نیست، اگر این خرق و التیام بردار نیست و به معنی عدم ملکه بگیری، هر دو طرف غرض علمی دارن، هم طرف ایجاب که خرق و التیام داشتن است که غرض علمیش در موجودات مادیه، هم عدم خلق و التیام که عدم ملکه شد غرض علمی داره. در کجا؟ در فلکیات. اما اگر عدم خلق و التیام را، عدم قبول خلق و التیام را، قبول هم بیاریم، عدم قبول خرق و التیام را به معنی سلب بگیرید دیگه غرض علمی نداره، به در نمی کنه، جای کاربرد نداره. گرفتید چی شد؟ دوباره عرض می کنم از اول. رمنهای دوم یه تعریضی است به اشکال دوانی. دوانی چی گفت؟ دوانی گفت که شما در تعریف سوم گفتید امور عامه شامل موجودات می شوند اما علل اطلاق او علی سبیل تقابل، به شرطی که متقابلین غرض علمی داشته باشه. این تعریف سوم از امور عامه. دوانی اعتراض کرد منظورت از مقابله و تقابل چیست؟ یعنی در واقع ادل اول تعریف رو قبول داره که امور عامه شامل موجودات می شود علل اطلاق، اینو اشکال نداره، اما علی سبیل تقابل اشکال داره. منظور از تقابل چیه؟ اگه منظور تقابل اصطلاحیه که تقسیمات وجود به واجب و ممکن، علت و معلول، حادث و قدیم، متقدم متأخر، اینا هیچ کدوم از تقابل اصطلاحی تضاد و تضایف و سلب و ایجاد و عدم ملکه رو ندارن. اگر بخواید به جا وجوب امکان بگید وجوب و لا وجوب، تقابل اصطلاحی پیدا میکنه ولی غرض علمی نداره. لا وجوب فقط وجوب غرض علمی داره و شما تعریف دونیم بود که متقابل حتما غرض علمی داشته باشه. و اگر مقصودتون از تقابل تقابل مطلق تقابل و تباین و تنافی هست، لازمش اینه که احوال مختصه هر یک از این سه موجود واجب و جوهر و عرض با احوال مختصه دوتای دیگر با هم دیگه عوارض موجود به ما و موجود بشن با هم دیگه هم، و از قضا همشون هم غرض علمی دارن، در حالی که احوال مختصی موجوده در علم خاص خودشون بحث میشه نه در امور عامه. یعنی تعریف شما مانع اغیار نشد. این منهای دوم در واقع به همین مطلب میخواد اشکال بزنه که میگه آقا اشکال آیه دوانی وارد نیست. در واقع میخواد این منهای دوم دفاع از تعریف سوم بکنه، بگه اصلا اشکال های دوانی وارد نیست، مراد از این تقابل این است که مقابل واحد داشته باشه، یعنی شامل بشود عوارض موجود به ما موجود متقابلین را، یعنی مقابلی که یه مقابل بیشتر نداره و هر دو طرف هم غرض علمی داشته باشه. شما احوال مختصر رو که ذکر کردی یا متکثرن، یعنی بیش از دو مقابله دارن، مثل خودت که گفتی الاحوال المختصه به کل واحد من الثلاثه مال احوال المختصه به الاخرین، یعنی احوال مختصه به واجب و احوال مختصه به جوهر و عرض، خودی شد سه تا، دو تا نشد. ما اینجا منظور اینه متقابله دو مقابل هم باشن نه سه تا، یعنی در واقع اینو حصر عقلی داشته باشن. این یک. یا اگر متقابلین دو تا هست امور متکثره نیست، یک طرفش غرض علمی نداره، مثل اینکه میگه الموجودو یا قابل قبول میکند خرق التیام را یا قبول نمیکند خرق التیام را. قبول نمی کند به معنای سلب بگیرید نه عدم ملکه. موجودی که قبول می کنه خرق التیام را غرض علمی داره. اولا طرفین تقابل طرفینیه، موجود یا قبول خرق التیام می کند یا نمی کند، قسم سوم نداره. این دو قسم، یک قسمش غرض علمی داره، موجودی که قبول خرق التیام بکند هم موجود مادی هم این را غرض علمی داره، میشه در باشه بحث علمی کرد. اما موجودی که قبول خرق و التیام نکند به معنای سلب نه عدم ملکه، چون اگه عدم ملکه گرفتید باز ثمره علمی و غرض علمی دارد، چون موجودی که قبول خلق التیام نکند به معنی عدم ملکه میشه چی؟ موجود فلکی، و موجود فلکی ثمره علمی دارم و دیگه نتونستیم اشکال دوایی رو جواب بدیم. ولی اگر عدم قبول خلق التیام معنی سلب بگیری، خب سوال، موجود یا قبول خلق التیام میکند یا قبول خلق التیام نمیکنه، معنی سلبی. او که خلق التیام قبول میکنه موجود مادیه که غرض علمی داره. این که قبول خلق التیام نمیکند به معنی سلبی دیگه چیزی نیست که بخوایم دربارش بحث علمی بکنیم، غرض علمی نداره. پس بنابراین اشکال دوانی وارد نیست، چون تعریف سوم این بود که امور عامه صفاتی هست که یا علل اطلاق بر موجود عارض بشوند یا علا سبیل تقابل طرفین، لا اکثر من طرفین، طرفینی که غرض علمی داشته باشن. آی دوانی شما که اشکالی گرفتی، یا طرفین نیستن یعنی بیش از دوتا هست امور متکثر است، یا اگر طرفینن یه طرفش غرض علمی نداره. اینم منهای دوم که در واقع دفاع از تفسیر سوم. ها نمیدونم گیج شدید یا نشدید. اگر گیج نشدید من اینجا یک حاشیه‌ای میخوام بزنم به این جواب. اگر ما عدم قبول خلق و التیام رو به معنی سلب هم بگیریم باز غرض علمی داره. یعنی بگید موجود یا عرض کنم خدمت شما قبول خلق و التیام دارد یا ندارد به معنی سلب. اگر قبول خلق و التیام دارد خب غرض علمی داره، وجود مادی، یا اصلا قبول خلق و التیام نداره، قابلیت خلق و التیام هم نداره، الان هم قبول خلق و التیام نمی کنه چون قابلیتشو نداره، اصلا معنی سلبیه. مثل چی؟ مثل مجردات. و مجردات بحث علمی و غرض علمی دارن. پس طبق این مثال که موجود یا قبول خلق و التیام می کند یا نمی کند به معنای سلب، باید بگید این تقسیم جزء امور عامه است طبق تعریفی که گفتی، در حالی که قطعا بحث از خلق و التیام داشتن و نداشتن جزء بحثای طبیعیاته، جزء بحث امور عامه. این در واقع این بیان بنده یک اشکالی بود به منها که خواست جواب دوانی رو بده، ما هم یه جوابی به این در واقع مجیب دادیم. پس سیر بحث اینطوری شد، تفسیر سوم از امور عامه رو گفت، منطق دوانی اشکال گرفت، بعد کسانی آمدن از اشکال جواب دادن، ما هم به این جواب دیگری دادیم، نقد دیگری وارد کردیم. بله نه، ببینید هر دو طرف باید تو امور عامه بحث بشه، هم موجوداتی که قابلیت خلق التیام دارند یعنی مادیات، هم موجودی که قابل خلق التیام ندارن به معنای سلبی مثل مجردات، هر دو باید تو امور عامه بحث میشه. شما میگید مجردات که بحث میشه، پس این اشکال نقضی نشد، اما مادیات چی؟ اونو که بحث نمیشن در امور عامه، پس اشکال نقضی وارد به تعریف. یعنی شما باید همه مباحثی که مربوط به قبول خلق التیام هست که مربوط به موجودات مادی است همه رو در امور عامه بحث کنید، در حالی که این درست نیست. امور مباحث مادی رو، موجودات مادی رو در طبیعت بحث میکنن نه در امور عامه. فرض کنم محضر مبارکتون که و منها این جواب سوم هم باز مربوط به دوانیه، مربوط به اشکال دوانی است، یعنی مربوط به اشکال محقق دوانی بر تفسیر سوم. اگر دقت کردید اشکال جناب دوانی و اعتراضش دو عدل داشت. عدل اول این بود که منظورتون از مقابله چیست؟ آیا تقابل اصطلاحی است؟ یک. یا دوم اینه مطلق تباینه. اگر تقابل اصطلاحی است که تقسیمات وجود به واجب و ممکن علت و معلول اینا هیچیک زیر مجموعه هیچیک از اقسام تقابل اصطلاحی نیستن، نه تضاد، نه تضایف، نه سلب و ایجاب، نه عدم و ملکه. اگر هم بخواید تقابل اصطلاحیش بکنید، مثلا بگید موجود یا واجب یا لا واجب، موجود یا ممکن یا لا ممکن، به اون لا واجب و لا ممکن غرض علمی تعلق نمیگیره. درست شو. و اگر منظورتون از تقابل مطلق تباین و مطلق تنافی است، لازمش اینه که احوال مختصه عارض بر موجود بشوند، احوال مختصه همه اقسام عارض بر موجود بشوند، یعنی همه علوم جزء امور عامه باشه. اینجا مجیب به دوانی اینطور جواب میده، میگه مقابل اهم است از این که تقابل به ذات باشد یا تقابل بالعرض. گویا با تقابل، تقابل به ذاته، یعنی بدون واسطه و بدون تحویل تقابل حاصل میشه. مثلا میگیم الموجود اما واجب او لا واجب، اما در واقع تقابل با واسطه است، یعنی باید یه تحویلی صورت بگیرد تا تقابل انجام بشود. تا تحویلی صورت نگیرد تقابل حاصل نمیشه. مثلا فرض کنیم بیم امکان رو به لا وجود برگردونیم، بگیم الموجود اما واجبون او ممکن، ممکن رو به لا واجب برگردونیم تا مقابل باشد. خود ممکن مقابل وجوب نیست، مقابل به ذاتش نیست، مقابل به عرضه. باید این ممکن رو به لا واجب برگردونید تا لا واجب مقابل واجب بشه. اینو میگن مقابل بالعرض. ما وقتی میگیم که، یعنی به تعبیر دیگر الموجود و اما واجب او لا واجب، اینو میگن مقابل بالذات، تقابل بالذات. الموجود و اما واجب او لا واجب مقابل به ذات، الموجود اما واجبون او ممکن میشه تقابل بالعرض. ما که در تفسیر سوم از امور عامه گفتیم که امور عامه صفاتی هستند که شامل موجودات میشوند اما علی الاطلاق او علی سبیل تقابل، مقصود ما از تقابل اهم است از تقابل به ذات مثل واجب و لا واجب، یا تقابل بالعرض مثل واجب و ممکن. همه بنابراین واجب و ممکن، وحدت و کس، واحد و کثیر، علت و معلول، همه اینا جز امور عامه. حمل بر موجود به ما و موجود می شوند علی سبیل تقابل، تقابلش هم تقابل بالعرض، اشکالی نداره. در واقع این منهای سوم، چون عرض کردم اعتراض دوانی دو عدل داشت، منهای دوم به عدل دوم اعتراض دوانی، منهای سوم در واقع به عدل اول اعتراض دوانی هست. اینو جا مقدم میکرد منهای سوم رو از منهای دوم بهتر بود. و منها ان المقابل ما هو اعم من ان یکون بالذات او بالعرض. مقابله که اینجا گفتیم اعم از این که بالذات باشه، یعنی بدون تحویل، بدون واسطه، مثل الموجود اما واجب او لا واجب، اما واحد او لا واحد. او بالعرض یعنی با تحویل و با واسطه باشد، مثل الموجود اما واجب او ممکن، اما واحد او کسی. و بین الواجب و الممکن تقابل بالعرض، بین وجوب امکان تقابل بالعرض، یعنی وجوب امکان از عوارض موجود به ما و موجودن به گونه ای که تقابل بالعرض بینشون است. چون اگر میخواست تقابل به ذات باشه باید میگو واجب و لا واجب، یا ممکن و لا ممکن. کما بین الوحدت و الکسره، بین وحدت و کسره هم همینطوره. هل موجود و اما واحد و کثیر، تقابلش چیه؟ بالعرضه. اگر میخوای به ذات بشه باید بگی الموجود اما واحد و لا واحد، کثیرون او لا کثیر. این جواب سوم تمام شد. و غفلو، این جواب اعتراض ملا صدراست از این مجیب سوم. یه خب میدونی اگر این حرفو بزنی، یعنی به تعبیری ملا صدرا از و غفلو میخواد از زبان دوانی جواب سوم رو بده. توجه داریم، جواب دوم رو نداد، جواب سوم میخواد بده. اون این است که میدونی اگر تقابل و تقابل بالعرض بگیریم لازمش این همه احوال مختصه شامل میشه. خودش هم گفت جناب دوانی، خود دوانی گفت که مقصود در تقابل، تقابل اصطلاحیه یا تقابل عامه. گفت اگر تقابل اصطلاحیست که وجوب امکان خارج میشه، دیگه جزء امور عامه نباید باشه، در حالی که جزء امور عامه هست. و اگر منظور از تقابل مطلق تباین و تقابل باشد، یعنی عام از تقابل به زاد و به درز باشد، احوال مختصر رو باید شامل بشه و همه علوم جزء امور عامه باشن. خودش گفت جناب دوانی، و تو غفلت کردی از این، خیال کردی اگر تقابل به معنی اعم بگیریم تقابل به ذات و بالعرض رو شامل بشود مشکل حله. بله یه مشکل حل میشه، وجوب امکان جزء امور عامه قرار میگیره، یعنی در واقع جامع تعریف جامع افرادش خواهد بود، اما یه اشکال دیگهی برد بار میشه و اون اینه که مانع اغیار نخواهد بود. همه احوال مختصهی که جز امور عامه نیستن بعد جز امور عامه باشن و همه علوم جز امور عامه به شمار بیان. چرا؟ برای اینکه احوال مختصهی هر یک از سه موجود واجب و جوهر و عرض با احوال مختصهی دوتای دیگرش جمعاً عارض بر همه موجودات میشن، غرض علمی هم داره. و غفلو، یعنی این مجیب سوم طرفدار این جواب سوم منها، منهای سوم، غفلت کردن ان صدقها به هذا المعنا على الاحوال الخاصه، غفلت کردن از صدق امور عامه. این لازمه این حرفشون که تقابل اهم از بالذات و بالعرض بگیریم لازمش این است که امور عامه به هازل معنا، به هازل معنا یعنی چی؟ به این معنا که تقابل در تعریف امور عامه و اهم از به ذات و بلعرض بگیری. لازمش اینه که امور عامه به این معنا و به این تعریف و به این توجیه صدق کنه بر احوال خاصه و احوال مختصه. چون اشکال دوانی همین بود که گفت در سطر دوم صفحه 19 گفت و این اریده به این مقابله مطلقاً مطلق المباینه و المنافات فالاحوال المختصه به کل واحد من الثلاثه من احوال المختصه بالآخرین یشمل جمیع الموجودات، یعنی همه علوم باید جز امور عام باشن. به تعبیری شما تقابل به من اعم از به ذات و بالعرض گرفتی، که تقسیم وجود به واجب و ممکن، وحدت و کثرت، ذهنی و خارجی و غیر ذلک، همه جزء امور عامه شدن، جامع افراد شد، ولی مانع اغیار نشد. احوال مختصر که جزء علوم هن، نه جزء امور عامه، باید در امور عامه بحث بشه.
اولی هم وارد بود، اگه تعامل اصطلاحی هم باشه
اون
یه
شغل
دیگه هم داشت.
بله. در واقع منعای دوم اومد، عدل دوم اعتراض دوانی رو جواب داد، منعای سوم عدل اولش رو جواب داد. ملا صدرا به جواب سوم که مربوط به عدل اوله اعتراضی وارد کرد الا غیر ذلک، نگفت که سمت تکبو فی دفع الاشکالات تمحلات شدیدتن منها و منها و منها الى غیر ذالک مما یعدی ذکرها الى تضیع الوقت. میگه الى غیر ذالک یعنی و همچنین منهای دیگری هم هست، جواب دیگری هم، توجیه دیگری هم دادن از مواردی که ذکر، یعنی تمحلات دیگری هم هست، از اون تمحلاتی که ذکر اون تمحلات منجر می شود به تضییع وقت. همین الان کلی وقتمون گرفته شد، ولی خب برات یه مقدار کافیه، بیشتر از این یه وقتمون گرفته نشه. این بیان ملا صدرا. شبهتون و حل، یه شبهه اینجا مطرح است که ملا صدرا میخواد این شبهه رو حل کن. باز مربوط به در واقع عوارض ذاتیه موضوع علمه، که البته این اشکال و شبهه مختص فلسفه نیست، در همه علوم مطرحه. و آن این است، میگه شما گفتید که موضوع کل علمن ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی آن چیزیست که در آن از عوارض ذاتیه اش بحث می شود. بعد عوارض ذاتی رو هم تفسیر کردید، گفتید عوارض ذاتی عبارت است از خارج محمول، نه محمول به زمینه، خارج محمول، یعنی الذی یستخرج عن الذات والمحمول علی الذات. فرق خارج محمول و محمول به زمینه اینه، خارج محمول یعنی الذی یستخرج عن الذات و یحملو علی الذات. مثل میگه علی انسانو ناطقو، ناطق خارج محموله، چون یستخرجو من ذات الانسان و یحملو علی الانسان. اما محمول به زمینه اینطوری، محمول به زمینه از ذات استخراج نشده بر ذات هم بشه، مثل الجدارو ابیزون، بیاض از جدار نگرفتید برش هم کنید، بیاض از بیرون اومده برش هم شد. گفتن عرض ذاتی خارج محمول است. خارج محمول یعنی اما عرض لازم به یه معنا، نه عرض مفارق. خارج محمول ذاتی عیسی قوچی نیست که فقط جنس و فصل باشه. خارج محمول اعم است از ذاتی عیسی قوچی و عرض لازم. بیان تفسیر کردن عرض ذاتی رو به خارج محمولی که عارض بر موضوع می شود یا بی واسطه یا به واسطه امر مساوی. مثلا وقتی میگی الانسان متعجبون، الانسان متعجبون، تعجب بی واسطه عارض شده بر انسان، هم خارج محموله هم بی واسطه عارض شده بر انسان، اینو بهش میگن عرض ذاتی. یا نه به واسطه امر مساوی عارض میشود، مثل این که میگه الانسان رو ضاحک کن لانه متعجبان، یعنی ضاحک خارج محموله عارض شده بر انسان به واسطه امر مساوی که تعجب باشه. اینم باز عرض ذاتی هست، یعنی هم تعجب عرض ذاتیه برای انسان، هم ضاحک ذهن عرض ذاتی برای انسان. خب اینجا حالا من یه بار تو بخونم بعد وارد اشکال بشم. تا اینجا بیان مسئله بود، هنوز اشکال نگفتیم، هنوز به شبهه نرسیم. شبهتون و حل نام یه مقدمه میگه تا بعد وارد شبهه بشه بعد حلش بود. از قضا شبهه رو که میگه بعضی حلها رو هم میگه که میگه اینا نفهمیدن خودشون گرفتار کردن، بعد و خودش حل و جواب و ذکر میکنه. و مثل هذا التحیر و الاشتباه وقع لهم فی موضوعات سائر العلوم. میگه مثل این تحیر و اشتباه که هنوز توضیحشو ندادیم واقع شده برای حالا بگید علما در موضوعات سایر علوم، یعنی گفتن که این اشکالی که میخواییم بگیم مختص فلسفه نیست، در سایر علوم هم وارد هست. به تعبیری عوارض و محمولات مسائل باید عرض ذاتی موضوعات موضوع علوم باشن. اشکال مقاد بگیره که نه، بعضی عوارض و محمولات هستن که عرض ذاتی موضوع علم نیستن و این در واقع اشکال فقط بحث فلسفه نیست، تعریف فلسفه به تعریف تعاریف همه علوم وارد. بیانو ان موضوع کل علمین ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه، موضوع هر علمی ما اون موضوعیست چیزیست که بحث می شود فیه در اون علم از عوارض ذاتیه اون موضوع. ضمیر فیه رو به علم بزنید، ضمیر عوارضه ای رو به ما بزنید. ما هم یعنی موضوع، موضوع هر علمی عبارت است از چیزی که بحث می شود در علم از عوارض ذاتی اون موضوع. خب حالا عرض ذاتی چیه؟ وقد فسروا العرض الذاتی، وقد فسروا العرض الذاتی بالخارج المحمول، تفسیر کردن عرض ذاتی را در تعریف موضوع علم به خارج محمول. خارج محمول عرض کردم اعم است از ذاتی عیسی قوچی و عرض لازم، هر دو رو شامل میشه. یعنی چه شما بگید الانسان ناطقون، چه بگید الانسان متعجبان، هر دو خارج محمولند برای انسان. چه خارج محمول یعنی الذی یستخرجو عن الذات و یحمل على الذات. گرفتی؟ خارج محمولی. تو حالا خارج محمول چیه؟ میگه خارج محمولی چه این صفتو داره؟ الذی یلحق الشیء لذاته او لامر مساوی. خارج محمولی را عرض ذاتی گویند، نه خارج محمولی ها، عارض محمولی را عرض ذاتی گویند که عارض بشود بر شی، بر موضوع، لاحق بر شی بشود، یا لذاته یعنی بدون واسطه عارض بشود بر موضوع. عرض کنم خدمت شما مثل مثال زدم، مثلا کل مثلا الانسان متعجب، الانسان متعجب که بی واسطه عارض شده. یا مثلا فرض کنید این مثال که کل جسم له شکل طبیعی. موضوع طبیعت چیه؟ جسمه. اینجا یه محمول عارض شده بر جسم به نام له شکل طبیعی. از قضا له شکل طبیعی خارج محمول برای جسم، یک. بی واسطه عارض بر جسم شده، دو. هیچ واسطه بین جسم و له شکل طبیعی نیست. او لامر مساوی، مساویتون غلطه، مساوی. یا خارج محمولی که عارض بر موضوع بشود به واسطه امر مساوی. توجه داری؟ مثلا فرضو میگید الانسانو ضاحکون لأنه متحجب. ضاحک خارج محمول هست، عارض بر انسان شده به واسطه یه امر مساوی که تعجب باشه. این تعجب مساوی با موضوعه، یعنی میتونی میگی کل انسان متعجبون و کل متعجب انسان. این عرض کنم خدمتتون بیان مسئله. بعد وارد اشکال میشه. فاشکل علیهم، فاشکل علیهم الامرو، مطلب بر اونها مشکل شد. یه گیری پیدا کردن این حکم علما. لما رأوا انه، به خاطر اون چیزی که دیدن. که چه دیدن؟ ان شنچین است. قد یبحث فی العلوم ان الاحوال التي یختص ببعض انواع الموضوع. گفتن آقا ما گاهی خود میبینیم در علوم، به تعبیر اول این تعریف رو دیدن، شنیدن تعریف موضوع علم رو، بعد گفتن وقتی میریم علوم در مقام تحقق رو بررسی میکنیم، تاریخ علم رو میبینیم، میبینیم یک احوالی و احکامی و عوارضی عارض شده بر موضوع که نه مساوی است با موضوع، نه واسطه، نه ببخشید بی واسطه است، نه با واسطه مساوی عارض شده. میگه گاهی اوقات اشکال اینه، در علوم احوالاتی بحث میشود، عوارضی بحث میشه که اختصاص دارد به بعض انواع موضوع. یعنی موضوع علم انواعی دارد، بعضی از انواع موضوع احوالی دارد، اون احوال عارض بر این بحث شده، نه عارض بر کل موضوع. مثلا فرض بکنید، حالا اینا مثالاشو دیگه حاجی سبزواری تو حاشیهش آورده، میتونید مراجعه کنید. مثلا شما وقتی میگید کل عنصرن ینقلب الی آخر، هر عنصری تبدل پذیر به عنصر دیگر هست. خب در طبیعیات اول جسم رو تقسیم میکنن به فلکی و عنصری، یعنی موضوع طبیعیات جسمه. دو نوع داره جسم، جسم فلکی و جسم عنصری. شما یه نوع از موضوع که جسم عنصری است حکمی برش بار کردید که عبارت است از ینقلب و الی آخره، گفتی کل عنصرن ینقلب الی آخر. در واقع شما اینجا اومدید یک عارضی را بر بعض انواع موضوع هم کردید، یعنی اگر خواستید ینقلب الی آخر رو حمله بر جسم بکنید، به واسطه عنصر باید حملش کنید و عنصر که واسطه است، اولا ینقلب الی آخر بی واسطه حمله بر جسم نمیشه، پس خارج محمول لذاته نشد، با واسطه باید حمل بشه. واسطه چیه؟ عنصر هست. عنصر هم امر مساوی با جسم نیست، نوعی از انواع جسم هست، اخصه. پس به واسطه امر اخص باید عارض بشه. شما گفتید عرض ذاتی خارج محمولیست که یا بی واسطه عارض بر موضوع میشه یا به واسطه امر مساوی. خب اینجا به واسطه امر اخص عارض شد، یعنی ینقلب الی آخر حمل بر جسم می شود به واسطه امر اخصی که عنصر باشه. عنصر اخص هر جسمه، چون جسم یا فلکیه یا عنصریه. یا مثلا محمولاتی داریم که عارض می شود بر انواع عوارض موضوع علم، یعنی محمول مسئله عرض ذاتی برای مسئله است، اما یکی از انواع عرض ذاتی موضوع علمه. دوباره عرض میکنم، محمول مسئله ذاتی برای مسئله هست، یه ذاتی برای موضوع مسئله است، اما یکی از این عرضه، این محموله، یکی از انواع عرض ذاتی موضوع علمه. مثلا فرض کنید الان مثالی که زدن، گفتن که کوکب از اقسام و عوارض جسمه، جسم یا کوکب یا عنصر دیگه، یا فلک یا غیر فلک، فلک از انواعش کوکبه. نور کوکب عارض بر کوکب میشه، میگیم کوکب دارای نور است، نور کوکب عارض بر کوکب شده که ذاتی کوکبه، اما خود این نور کوکب که ذاتی کوکبه نوعی از نور جسمه، چون میگیم الجسم الکوکبی نوران، نور کوکب نوعی از نور جسمه، یعنی نور عارض میشه بر جسم از عوارض جسمه. نور کوکب که الان تو مثال ما عارض بر کوکب شده، نوعی از انواع عارض جسمه. عارض جسم چی بود؟ نور بود، مطلق نور بود. حالا شما نور کوکب رو دارید عارض میکنید، بله نور کوکب عارض ذاتی کوکب هست، اما عارض ذاتی جسم نیست. اونی که عارض ذاتی جسمه نوره، نه نور کوکب. نور کوکب نوعی از انواع عوارض جسم هست که نور باشد، چون نوعی از نوره. یا اون احوال عارض می شود بر انواع موضوع علم، انواع موضوع علم، یعنی موضوع علم عرض کنم خدمتتون که مثلا جسم باشه در طبیعیات، نوعی دارد به نام فلک، نوعی دارد به نام جسم کونی، از جسم اما فلکیون او کونیون، کائن جز کائنات، کائنات یعنی کون و فساد داره، جسم یا کون و فساد دارد میشه جسم کونی، یا جسم فساد عرض کنم کون و فساد ندارد میشه فلکی. از جسم که موضوع طبیعته، اما فلکیون او عنصریون،
کونی و
بعد جسم عنصری و کونی تقسیم میشه به بسیط و مرکب. یعنی جسم مرکب عنصری کونی نوعی از انواع جسم است. یعنی جسم یه نوعی دارد به نام کونی عنصری، کونی عنصری هم نوعی دارد به نام مرکب. اگر شما از احکام و عوارض مرکب عنصری بحث کردی و به واسطه مرکب عنصری این احکام عارض بر جسم شد، این میدونید که یعنی به واسطه امر اخص عارض بر موضوع طبیعت شده این عرض، نه به واسطه مساوی، به واسطه امر اخص. و اینا باید بشن همه عرض غریب طبق تعریف شما، در حالی که همه اینا جزء اعراض ذاتی جسم طبیعی هستند و در طبیعت بحث میشن، بحث استدرادی نیستن، جزء مباحث طبیعت هستند. و مد فأشکل علیهم الامر لما رأوا انه الامر، یعنی المطلب علیهم بر این علما مشکل شده به خاطر آنچه که دیدن. چه دیدن؟ اینو دیدن که قدیوب حسو شنچه این هست قدیوب حسو فل علوم ان الاحوالی که بحث می شود در علوم، از احوالی که در علوم، یعنی مثلا در طبیعیات، در ریاضیات، از احوالی که اختصاص داره، یختصو به بعض انواع الموضوع، یعنی احوال عارضه بر خود موضوع نشده بیواسطه یا به واسطه مساوی، به واسطه بعض انواع موضوع عارض میشه بر موضوع، یعنی به واسطه امر اخص عارض میشه بر موضوع. مثال شو زدم او ان الاحوال التي يختص به بعض انواع او يختص به بعض انواع عوارضه. عوارضه زمینش رو بزنید به موضوع علم، یعنی موضوع علم عوارضی داره، عوارضش انواعی داره، وقت بر بعضی این انواع احوالی عارض شدن که باز مثال شو زدم دیگه تطبیق کنید. او به بعض انواع انواعه، ضمیر انواعه رو هم بزنید به موضوع علم، یعنی موضوع علم مثل جسم در طبیعت انواعی دارد، نوعی دارد که جسم عنصری باشه، اون نوعش نوعی دارد که مرکب عنصری باشه، احوال عارض بر مرکب عنصری میشن. پس احوال عارض شدن بر موضوع علم لامر اخص. ببین هر سه مثال است بر این که احوالی داریم که در علوم عارض بر موضوع علم میشوند به واسطه امر اخص، نه بی واسطه، نه به واسطه امر مساوی. همین اشکالی که هفته پیش ما گفتیم دیگه، مثلا میگیم الموجود اما واجب و ممکن، الممکن و اما جوهر و عرض، الجوهر و اما عقل و نفس و ماده و صورت و جسم. خب شما وقتی عقل و عارض بر جوهر میکنید، درسته عرض ذاتی جوهره، ولی عرض ذاتی موجود هم هست؟ نه، بلکه موجود یه نوعی دارد به نام جوهر، ببخشید نوعی دارد به نام ممکن، ممکن نوعی دارد به نام جوهر، وقت جوهر عرض ذاتی شده عقل، نفس، ماده، صورت، جسم. یعنی این جوار پنجگانه که عارض بر جوهر میشن به واسطه جوهر عارض بر ممکن میشن، به واسطه ممکن عارض بر موجود میشن، یعنی به واسطه امر اخص دارن عارض بر موضوع فلسفه میشن. شما که گفتی عرض ذاتی خارج معمولی است که عارض موضوع میشود بی واسطه یا به واسطه امر مساوی. این مثالایی که زدیم در طبیعیات، در فلسفه، در ریاضیات هم مثال داره، اینا عارض بی واسطه یا به واسطه امر مساوی نیستن، به واسطه امر اخص عارض بر موضوع علم میشن و باید بگیم اینا دیگه عوارض ذاتی نیستن، در حالی که فرض این عوارض ذاتی علمن و استدراکن وارد بحث و دانش نشدن. این اشکاله. بعد ولم یدبر القول، ادامه بحثی مولا صدراست و استراحتی بکنیم بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله.